أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جلسات قبل بیان شد که برای مسئله ده که اقتداء عهد المجتهدین المختلفین فی الاجتهاد بالآخر باشه، اموری و مطالب در حل مسئله دخالت دارند، در تعیین حکم در مسئله دخالت دارند که امور مبنایی برای حل مسئله حساب میشه، که بیان شد که شش امر اینها به عنوان مطالب مبنایی در تعیین حکم مسئله نقش دارند. امر اول این بود که حجیت ظن در باب قبله از باب تطبیقیت هست یا از باب موضوعیت، به این معنا که موجب اجزا بشود واقعا ولو بعد کشف خلاف. امر دوم این بود که اگر علا نحو تطبیقیت حجیت داشته باشد، آیا حجیت ظن در قبله فقط در همین حد هست که شخص ظن پیدا کننده عملش را بر طبق ظنش قرار بدهد، در همین حد هست، یا اینکه نسبت به لوازم هم حجیت دارد؟ امر دوم این بود. امر سوم این بود که در صحت اقتداء، در جواز الاقتداء که شرط هست نماز امام صحیح باشد، صحت نماز امام به چه معنا هست؟ آیا صحت به اعتقاد خود امام به تنهایی، یا صحت واقعیه، یا صحت به اعتقاد معموم که میخواهد به او اقتداء بکنه؟ امر چهارم بود که در صحت جماعت، آیا هیئت جماعت، صدق هیئت جماعت معتبر هست یا معتبر نیست؟ امر پنجم هم که به صورت فی الجمله دخالت داشت این بود که آیا در ادله صلات جماعت اطلاق وجود دارد که عند الشک فی اعتبار شیء فی صحت الجماعه به او تمسک بکنیم یا نداره؟ امر ششم هم این بود که اون مقدار انحراف از قبله که از روی جهل، از روی اعتقاد انجام میگیره تا چه حدی معفو؟ انحراف از قبله در نماز که از روی جهل یا بر اساس حجت انحراف پیدا کرده از قبله تا چه حد معفو؟ که بحث اونی که در با استناد به روایات به دست آمد این بود که انحراف ما بین یمین و یسار کمتر از 90 درجه. حالا با توجه به این امور و مطالب مبنایی که در تعیین حکم مسئله نقش دارن، تأثیر دارن، باید این مسئله را، مسئله ده را که خودش دارای 4 فرض هست که فرضهاش را قبلا بیان شده، فرض اول جایز بود که انحراف کمتر از 90 درجه و انحراف یسیر هست که لا یضر رو به هیئت الجماعه. فرض دوم این بود که انحراف کمتر از 90 درجه هست ولی به نحوی است که انحراف کثیر هست، اختلاف کثیر هست که لا یستغ هیئت جماعت. فرض سوم هم این بود که انحراف 90 درجه هست، خود یمین و یسار، مشرق و مغرب. فرض چهارم هم این بود که در حد استدبار نسبت به همدیگه حساب میشه، اختلاف دو اجتهاد در حد 180 درجه تفاوت نسبت به همدیگه هست. با توجه به مطالب مبنایی شیشگانه باید حکم را در این فروض چهارگانه تعیین بکنیم. و در فرض اول که انحراف به اندازه کمتر از 90 درجه است و خیلی هم کم هست، به طوری که لا یزر رو به صدق هیئت جماعت، اینطور نیست که من از کسی از دور نگاه بکنه بگه که اینا نماز جماعت نمیخوانند. در این فرض حکم با توجه به مبانی که مطرح شده، حکم جواز اقتداء هست، حکم جواز اقتداء هست، به خاطر اینکه در این فرض اول هر چند معموم به حسب اجتهاد خودش نمیتواند به اون سمتی که امام داره نماز میخونه، که مثلا 15 درجه با او انحراف داره، ولو خود معموم نمیتواند به این امام خود معموم نمیتواند نمازش را با 15 درجه انحراف از اون نقطه‌ای که تشخیص داده قبله در اون نقطه است بخواند، ولی امام جماعت چون تحری کرده و ظنش به این رسیده که در اون 15 درجه هست، 15 درجه اختلاف با معموم هست، نماز امام صحت واقعیه دارد، به خاطر اینکه اگر بعداً برای خود امام هم کشف شود که با 15 درجه انحراف از قبله نماز خونده، اعاده و قضا ندارد، با بین یمین و یسار واقع میشه. و نماز امام چون صحت واقعیه دارد، روی این حساب اقتدای این مأموم که اختلاف با امام در تعیین به اندازه 15 درجه دارد، اقتدای مأموم به او هم مانعی نداره، چون ما هو المعتبر در صحت جماعت صحت واقعیه نماز امام، اینجا صحت واقعیه وجود دارد، هرچند صحت بر اساس حجت عند المأموم وجود نداره، صحت واقعیه هست و از جهت هیئت جماعت هم مشکلی در بین نیست، چون فرض اول مفروض در این فرض اینه که در مقدار انحراف لا یضر به هیئت، بر اساس اون نظر مختار در اون مطالب شیشگانه مبنایی، حکم در اینجا در این فرض اول میشه صحت اقتدا و جواز اقتدا. مرحوم سید و اعلام دیگر هم که قبول کردن فرمایش مرحوم سید را، نوع محشین عروه، نظرشون به همین مطلب هست، یعنی از این جهت حکم به صحت اقتدا کردن که در اینجا صحت واقعیه برای صلات الامام وجود دارد و هیئت اتصالیه هم مشکلی نداره، هیئت جماعت هم مشکلی نداره. و با توجه به این نظر در اون مبانی نتیجه می شود جواز الاقتداء. همونطور که اگر کسی در اون مبانی مطالب مبنایی شیشگانه در اون قسمت اول نظر صاحب جواهر و صاحب حدائق را قبول بکنه که اصلا ظن در قبله اگر موجب اجزا هست، نماز به طرف مظنون موجب اجزا هست مطلقا، چه با انحراف کثیر از قبله چه با انحراف یسیر از قبله، مطلقا موجب اجزا هست، اجزای واقعی، به خاطر اینکه در به نحو مطلق زن در موضوع عقد شده، کما اینکه صاحب حدائق نظر به این جهت داره، یا در خصوص قبله یا امثال قبله به نحو موضوعی عقد شده که نظر صاحب جواهر باشه. بنابر این انظار هم حکم بله جواز الاقتداء به صحت اقتداء هست. بله، بنابر نظر محقق عراقی که در جواز الاقتداء صحت نماز امام به اعتقاد المعموم را شرط می دانست، بنابر این نظر که صحت نماز امام به اعتقاد معموم که همون احتمال سوم باشه این را شرط میدانست، بنابر این مبنا اقتدا جایز نیست. روی حساب محقق عراقی هم در همین فرض اول فرموده اشکال هست، این اقتدا محل اشکاله. و همینطور بنابر این که ما در بحث جماعت اطلاقی نداشته باشیم که تعیین که قابل استناد باشه، قابل رجوع باشه، عند شک فی اعتبار شیء فی صحت الجماعه، بنابراین که اطلاقی نداشته باشیم و دلیل خاصی هم وجود نداشته باشه که از او استفاده بکنیم کفایت صحت واقعی را، اگه دلیل خاص وجود نداشته باشه، صحیح جمیل قابل استدلال نباشه و مقتضا و در ادله جماعت هم اطلاقی وجود نداشته باشه، نتیجه همون میشه که مرحوم آقای حکیم در ابتدای عبارتشون فرمودن که اقتدای در اینجا محل اشکال میشه، چون احتمال این که در صحت الجماعه بله شرط هست، در جواز الاقتداء شرط هست که نماز امام به حسب حجت پیش مأموم هم صحیح باشد و صحت واقعی کفایت نکنه، این احتمال رو میدهیم. اگر اطلاقی در ادله جماعت نباشه، خب ما باید حکم رو باید اینجا بگیم که مورد جواز الاقتداء نیست. پس بر اساس مبانی مختلف در اون امور پنجگانه، امور ششگانه سابق نتیجه مختلف میشه. اونی که مرحوم سید فرمودن و نوع معلقین عروه با مرحوم سید موافقت کردن، وجه حکم به صحت در نظر این اعلام همینه که صحت واقعیه در اینجا وجود دارد، صحت واقعیه صلات الامام در اینجا وجود دارد و اخلال به هیئت جماعت هم وارد نشده. این در فرض اول دیگه نمیشه به او اقتدا کرد، دیگه نمیشه. در موارد اگه صحت جماعت احراز نشود نمیتوانند مکلف به این جماعت بله میگم نمیتونه به این اقتدا بکنه، به این نمیتواند اکتفا بکنه. احتمال این کافی هست ولی ویروس همیشه از باب احتیاط دیگه، احتمال این که این نماز خونده شده کافیه. قبلا هم مثال میذارم در موارد دیگه، مثلا انسان شک داره در عدالت امام جماعت، اقتدا کردن به امام مشکوک العداله مشکلی نداره، به رجای این که امام این شخص ادا عادل باشه اقتدا مشکلی نداره، چون احتمال این هست که این عادل باشه و با احتمال عدالت هم نماز او به صورت جماعت صحیح میشه، ولی مکلف نمیتواند به این نماز اکتفا بکنه، به این نماز چون شک در صحت جماعت داره نمیتواند به این نماز اکتفا بکنه. اونجای میتواند اقتدا کنه که احراز کرده باشه بالحجه صحت این جماعت را. هر جا صحت جماعت احراز نشده باشه ولی احتمال صحت داده بشه، نماز خوندن مشکلی نداره ولی به این نماز نمیتواند اکتفا بکنه. باید یه بار دیگه فراده بخونه دیگه در این موارد ده. نه اینکه کجا فتوای به احتیاط میده این دو نیست که هر جایی به مقتضای صناعت خب علم اجبالی وجود داشته باشه اونجا بر مشهد بر مرجع لازم باشه که فتوای به احتیاط بده، نه ولو به مقتضای موجب احتیاط هم در بین باشه، در اون موارد هم میتواند احتیاطی در فتوا داشته باشه. اینجور نیست از جهت شرایط فتوای به احتیاط و احتیاط به فتوا، این طور نیست که فتوای به احتیاط در جایی باشه که موجب احتیاط وجود داشته باشه مثل علم اجبالی، و احتیاط در فتوا فقط جایی باشد که موجب وجود نداشته باشه، موجب وجود نداشته باشه مقتضای صناعت مثلا جواز باشه ولی برای اینکه به گردن نگیره بخواد احتیاط در فتوا داشته باشه، نه عملا اینجور نیست دیگه. بله من داره که من ولی فتوای میتواند ولی بالاخره اینطور نیست که لازم باشه که حتما فتوای به احتیاط ولی خب از نحو احتیاط دیگه چون احتمال صحت واقعی وقتی داده شد نمیشه گفت که این بله این نماز باطله دیگه احتمال وجدان شرایط داده میشه و این بس در فرض اول نتیجه این شد اما فرض دوم بله در فرض دوم که انحراف اختلاف دوتا اجتهاد کمتر از 90 درجه است ولی به مقدار کثیر هست که یضر رو به هیئت جماعت 60 درجه مثلا با هم اختلاف دارن و در اینجا که کمتر از 90 درجه است ولی به مقدار کثیر هست که یضر رو به هیئت جماعت بر اساس اون نظری که اختیار شده در اون مبانی مطالب مبنایی شیشگانه معلوم هست که خب در اینجا عدم جواز اقتدا میشه چرا؟ به خاطر اینکه در این فرض دوم هرچند از این جهت که انحراف کمتر از 90 درجه هست صحت واقعیه صلات امام صحت واقعیت صلات امام وجود داره مثل فرض قبلی ولی خصوصیت فرض ثانی این هست که انحراف کثیری هست که یضر رو به هیئت جماعت این چون یضر رو به هیئت جماعت چون بله این مقدار از اختلاف باعث میشه که صدق عنوان جماعت نکنه روی این حساب حکم به عدم جواز اقتدا در این میشه به خاطر همون امر چهارم فقدان امر چهارم که هیئت جماعت باشه این که به هیئت اعتبار هیئت جماعت هم همونطور که قبلا توضیح داده شد از خود تحلیل معنای نماز جماعت از خود این به دست میاد بنابراین اونچه که در کلمات مرحوم آقای داماد در این قسمت هست در ذیل مسئله دعا آمده است که ظاهر فرمایشات ظاهر عبارت عروه اینه که هر یک از این سه تا امر که اخلال به هیئت جماعت و بله یمین و یسار بودن یا استدبار هر کدوم از اینا خودشون مبانی مستقله هستن ولی این که هیئت اخلال به هیئت جماعت مضر باشه و معتبر باشه هیئت جماعت دلیل نداره فرمایش ایشون تمام نیست چون ما برای اعتبار هیئت جماعت دلیل خارجی احتیاج نداریم تا بگیم در روایات چیزی از این باب در این باب وارد نشده همین که چون اونی که در ادله موضوع قرار گرفت عنوان جماعت است صلات جماعت این که نمازشون رو با هم بخوانن این عنوان جماعت که موضوع برای مثلا ترک قرائت للمأموم هست موضوع برای ترتیب آثار مثل شک رجوع مأموم الال امام در شک و امثال اینها هست اونی که موضوع در اینها اخذ شده عنوان جماعت در جایی که دو نفر با همدیگر طوری نماز بخوانند که حالت غر نسبت به هم حساب بشود یکی این طرف یک اون طرف نمیگن دارن به جماعت میخونن عنوان جماعت صادق نیست دلیل خارجی ما احتیاج نداریم تا بگیم با مراجعه به روایات ما دلیل پیدا نکردیم پس مشکل فرض دوم هیئت این نبود هیئت جماعت هست الجهت صحت نماز امام چون صحت واقعیه در این فرض دوم هم وجود داره روی حساب حکم به بله روی حساب به عدم جواز اقتدا به خاطر اون نیست عدم جواز اقتدا به خاطر هیئت نبود هیئت اتصال هیئت جماعت هست این بنابر اعتبار هیئت جماعت اینه بله اگر کسی در امر چهارم از امور مبنایی هیئت جماعت را صدق هیئت جماعت رو معتبر نداند، صدق هیئت جماعت رو معتبر ندونه، همونطور که از کلام مرحوم بله مرحوم داماد استفاده میشه و قبل از ایشون از کلام مرحوم صاحب جواهر استفاده میشه، چون صاحب جواهر فرموده در این همین مسئله فرموده ولو اختلاف کثیر هم باشد چون اجزا اینجا در کار هست، معموم میتواند به این امام اقتدا بکنه. مقتضای اونچه که در کلام مرحوم صاحب جواهر هم آمده اینه که در اختلاف کثیر هم که فرموده در اختلاف کثیر هم اقتدا جایز هست، در موارد تضاد این دو جهتی که معموم به امام تشخیص دادن در این موارد حکم به صحت کردن، معلومه که هیئت اتصالیه هیئت جماعت معتبر ندونه. اگه کسی معتبر ندونه این فرض دوم مثل فرض اول میشه. در فرض اول که جور حکم به صحت شد، حکم به صحت شد از باب اینکه صحت واقعی وجود دارد یا از باب اجزایی که صاحب حدائق و صاحب جواهر گفتن، این فرض دوم هم مثل فرض اول میشه. از جهت اشکال در فرض هم اگر کسی در فرض اول مثل مرحوم محقق عراقی اشکال کرد یا مرحوم آقای حکیم به حسب مقتضای قاعده عام اشکال کرد، ولو به خاطر صحیح جمیل از قاعده عام رفعیت کرد، به خاطر قاعده عام مقتضای قاعده عام در فرض اول اگه اشکال کرد، فرض اون اشکال در فرض دوم هم میاد دیگه، چون در فرض دوم هم صلات امام بر اساس حجت پیش مأموم به اعتقاد مأموم صلات صحیح نیست. نه اون اونجا گفتن که اصلا خود قبله این هم هر کدوم از اینا، اون از جهت این که همه به طرف قبله هستن اونم حل ده. بله همه اینا به طرف همه اینها با یه به طرف قبله وایستادن در این اونجا، چون قبله هر کدوم از اون افرادی که دور بره همه اونها به طرف قبله هست. آره دیگه، یه نقطه ای را به عنوان مرکز در نظر گرفتن، همه به اون متوجه هستن، همه به نقطه خاصی متوجه هستن، منتها چون اون نقطه توسعه داره، چهار ضلع داره، این نسبت عنوان جماعت نسبت به این صادقه. اونجا فرق داره با جایی که انحراف در قسمت مناطق دور از مکه که با یه فاصله دارن نماز میخونن و اینها به نقطه واحدی متوجه نیستن. در صلات استدلالی به نقطه خاصی که اون کعبه مکرمه باشه به اون نقطه متوجه هستن، ولی در موارد اختلاف اجتهاد فی سایر البلدان اونجا اینجور نیست دیگه. این پس در فرض دوم هم همون خصوصیات فرض اول وجود داره الا از جهت فقدان هیئت الجماعه. اگر هیئت الجماعت در صحت اقتدا معتبر باشه فرض دوم اشکال پیدا میکنه، ولی اگه اون معتبر نباشه درست میشه. اما فرض سوم که انحراف اختلاف بین دوتا اجتهاد به اندازه 90 درجه یا بیشتر هست، خب اینجا که اختلاف به اندازه 90 درجه و بیشتر قبل از مثلا 180 درجه باشه، فرض سوم این بود. این فرض سوم را که نگاه بکنیم، در این خصوصیات این فرض سوم را در نظر بگیریم، اون بله این که هیئت جماعت صادق نبود در فرض دوم در اینجا هم وجود داره. این که اعتقاد این که صلات الامام در حسب حجت پیش مأموم به اعتقاد مأموم صلات صحیحی نیست در اینجا وجود داره، زائد بر او یه چیز مشکل اضافه هم وجود داره و اون اینه که نماز امام به اعتقاد مأموم حتی صحت واقعی هم ندارد، چون 90 درجه از قبله‌ای که مأموم تشخیص داده قبله اون طرفه 90 درجه از او فاصله داره. اون مقدار انحراف معفو در قبله به خاطر جهل، به خاطر اعتقاد کمتر از 90 درجه است. در فرض سوم اختلاف به اندازه 90 درجه شده. خب در اینجا چون نماز امام صحت واقعی ندارد، چون 90 درجه از اون جهتی که قبله معموم تشخیص داده منحرفه، اینجا مشکل اضافه داره. اگر در دو فرض اول و دوم هم کسی قائل به صحت جماعت شد، در از جهت بله از جهت اینکه صحت واقعی کافی هست، وجود داره و کافی است برای صحت جماعت، در فرض سوم اشکال خاصی پیدا میشه. اشکال خاص اینه که بله این مقدار انحراف بیش از مقدار معفو، مقدار انحراف از قبله که معفو به حسب ادله هست کمتر از 90 درجه هست. این چون بیشتر از 90 درجه هست این معفو نیست. این در اینجا خصوصیتش اینه که صحت واقعی صحت واقعی هم در کار نیست. منتها کلام در اینه که دلیل بر بله دلیل بر عدم جواز اقتدا در این فرض سوم غیر از اون وجوهی که در فرض اول و دوم بود. در فرض اول بله به خاطر اینکه صحت به اعتقاد معموم نبود، در فرض دوم به خاطر اینکه هیئت اتصالیه، طبق نظر صحیح این بود که هیئت اتصالیه نداره. این فرض سوم اون دوتا را داره. وجه بطلان علاوه بر اون دوتا این بود که به حسب نظر معموم این نماز نماز صحیح نیست، چون صحت واقعیه در اینجا وجود نداره. این که صحت واقعیه در اینجا وجود نداره، انحراف در قبله، انحراف از قبله هست، این توجیه صحیح و بیان صحیح برای این وجه سوم عدم جواز الاقتداء اینه که این در اینجا چون معموم مثلا تشخیص داده قبلش در نقطه خود جنوبه، در خود نقطه جنوبه، ولی امام جماعت تشخیص داده در قسمت مثلا مغرب هست که 90 درجه از او فاصله داره. خب در اینجا به حسب معموم که زن مفروض مثلا اینه که زن به قبله پیدا کرد، معموم که زن به قبله بودن نقطه جنوب پیدا کرد، این زن به قبله که برای معموم پیدا شده مدلول مطابقی او و حجیت او در مورد خودش اینه که قبله او این مقداره، ولی مقتضای قبله بود زن معموم به قبله بودن نقطه جنوب اینه که مغرب، نقطه مغرب 90 درجه از قبله انحراف داره. این که نقطه مغرب منحرف از قبله هست به 90 درجه، این به علم وجدانی نیست، به مقتضای زن معموم به قبله هست. بله اینجور نیست باقت نظر زنش علم داشته باشه که این انحراف از قبله داره. روی این حساب این که در فرض سوم حکم می شود به بطلان صلات، حکم می شود به بطلان صلات صلات جماعت، به عدم جواز اقتدا، وجه صحیح اینه که اینجور تعبیر بشه که این طرفی که امام جماعت داره نماز میخونه، این طرف به اعتقاد به ظن معموم 90 درجه از قبله فاصله داره و این ظن معموم مقتضاش اینه که این نماز باطل باشه. یعنی مقتضای حجیت زن معموم در قبله اینه که نماز امام نماز باطل باشه. خب در وقتی نماز امام نماز باطل بود که شخص نمیتواند نماز جماعت بخونه با نماز باطل. وجه صحیح یعنی وجه سوم که در مقابل وجه های قبلی میتوان به او استدلال کرد، یعنی بیان کرد باید اینجوری تعبیر بشه. روی این حساب بله بله در کلام مرحومای حکیم آمده است لبطلان صلات الامام به نظر المعموم، هم در استدبار هم در یمین و یسار، در جایی که اختلاف به حد الاستدبار اول یمین و یسار باشه، فرموده به خاطر اینکه در اینجا صلات الامام به نظر معموم باطله. اینکه صلات امام به نظر معموم باطله به خاطر علم وجدانی که نیست، که به خاطر اینکه او معموم زن داره که قبله طرف جنوب، زن به او اقتضای این معنا میکنه. با مرحوم آقای حکیم اینجور تعبیر کرده، اینکه صلات امام به نظر معموم باطل هست، این برمیگرده به اون امر بله امر دوم در اون امور مبنایی که آیا حجیت زن در باب قبله به معنای خصوص حجیت در تطبیق عمل بر طبق زن یا به لحاظ لوازمش هست، با توجه به چون به اون برمیگرده در این در تعلیل به این وجه بله مثل مرحومای حکیم که در مسئله 8 فرموده بودن زن در قبله که حجت هست از مثل صحیح زراره و موثقه استفاده میشه، فقط به معنای تطبیق عمل علا طبق زن، با معنای حجیت به لحاظ لوازم نیست، چون فرموده که اطلاق در ادله نیست، از ادله در مقام بیان نیستن با اون توضیحی که قبلا گفته شده. روی این حساب برای یمین و یسار این علت آوردن که بطلان صلات الامام به نظر مأموم باشه، این بر اساس اونی را که در امر دوم مثل مرحوم های خویی اختیار کردن که حجیت زن مطلقه، ولی به لحاظ لوازم حجیت داره، در زن قبله به لحاظ لوازم حجیت داره، مثل مرحوم های خویی میتواند در یمین و یسار علت سوم برای عدم جواز اقتدار رو اینجوری توضیح بده که صلات امام به نظر مأموم به اعتقاد مأموم باطل هست، چون مأموم زن به قبله به جنوب که پیدا کرد، زن به انحراف مغرب از قبله به 90 درجه پیدا میکنه، زن انحراف 90 درجه هم که مورد بطلان صلاته. ولی اینجا از جایی است که با اینکه مبنای مرحوم های خویی در حجیت زن در قبله حجیت مطلقه بود، ایشون این عبارت را این تعلیل را در یمین و یسار ذکر نکرد، ولی مرحوم های حکیم که مبنایش حجیت در خصوص تطبیق العمل هست نه به لحاظ لوازم، این علت را هم در استدبار و هم در یمین و یسار در هر دو ذکر کرد. این علت برای نه برای بر این علت در این علت بنا به نظر مرحوم های حکیم جا نداره که اینجور تعلیل بکنه. پس در این که در فرض سوم که مقدار اختلاف معموم اختلاف اجتهاد معموم با امام 90 درجه است، مفروض اینه، نه اینکه معموم اعتقاد داره که نماز امام 90 درجه از قبله واقعی انحراف داشته، چنین چیزی که فرض نشده در مسئله نو دیگه، چون چنین چیزی فرض نشده اگر ما بخواهیم دلیل ذکر بکنیم برای بطلان صلات جواز الاقتداء در این فرض سوم علاوه بر اخلال به هیئت اتصالیه هیئت جماعت، دلیل سوم را باید به همین نحوی که در کلام مرحوم های حکیم ذکر شده بکنیم، بنابر این که حجیت زن قبله به نحو مطلق هست، باید بگیم در اینجا صلات الامام به نظر مأموم باطل است، یعنی مقتضای حجیت زن مأموم به قبله در جهت خاص بطلان صلات امام، از این رو باید این مسئله را توجیه بکنیم تحلیل بکنیم. خب این وجه در این وجه سومی که بله روی این حساب حتی صحت بخاطر اینکه به حسب اعتقاد به اعتقاد معموم حتی صلات امام صحت واقعی هم ندارد، غیر از اون فرض دوم که صحت واقعی داشت ولی صحت به اعتقاد خود معموم نداشت. اینجا بر اساس نظر معموم حتی صلات امام صحت واقعی هم ندارد، صلات باطل بر طبق حجت صلات باطل هست. وقتی صلات باطل شد، باطل واقعی، دیگه جا برای اقتدا وجود نداره. این وجه
اگر که معموم احراز نکنی که نماز امام صحیحه، حالا احراز بطلان نکرده ولی صحتش رو هم احراز
بله اون اون حرفی دیگه نه، اون کاری به اون ندارن. فعلا الان اون یه بحثی دیگه ایه که در بعضی از موارد از این جهت میتونیم از این رو هم میتونیم پیش بیاییم. ولی بله حالا در ادامه از میشه که در اینجا بله بنابر این که نماز امام ببخشید بنابر این که در ظن به قبله بنابر این که در ظن به قبله حجیت الظن به نحو مطلق طریق الا نحو طریقیت هست، ولی به نحو مطلق بالاضافه الال یعنی حتی بالاضافه الال لوازم هم حجیت ثابت هست. بنابر این نظر اینجا وجه سومی درست میشه که بطلان صلات اینجا عدم جواز اقتدا به خاطر حجت داشتن مأموم بر بطلان صلات امام واقعا هست به خاطر اینه. حالا در این فرض اگر زن حجت باشه، حجیت مطلقه داشته باشه اینه، ولی اگر ما حجیت مطلقه رو قائل نشدیم در زن مثل مرحومای حکیم، در همین فرض سوم که اعتقاد که اختلاف اجتهادها 90 درجه هست، در همین فرض سوم می توانیم این دلیل سومی اقامه بکنیم برای عدم جواز اقتدا، و اون دلیل اینه که در اینجا در انحراف 90 درجه هرچند مأموم حجت بر بطلان صلات امام نداره، ولی حجت بر صحت صلات امام هم نداره دیگه، چون نماز امام صحیح 90 درجه از اونی که خودش تشخیص داده فاصله داره. همین مقدار که حجت بر صحت نماز امام نداشته باشه، این باعث میشه که اقتدا جایز نباشه، به خاطر اینکه همونطور که قبلا هم در کلام مرحوم عراقی اومده، شرط صحت جماعت اینه که مأموم نمازش یعنی جماعت خوندن متوقف بر این هست و به مقتضی این هست که مأموم نمازش را رفت به نماز امام بدهد، رفت دادن که معنای جماعت خوندن هست در جایی تحقق پیدا میکنه که مأموم اعتقاد به صحت نماز امام داشته باشه ولو صحت واقعیه، در جایی که حتی صحت واقعیه را احراز نکرده باشه، همین مقدار کافیه برای اینکه جماعت محقق نشه، چون جماعت رفت دادن مأموم صلات خودش را به صلات امام هست. این صلات امام باید صحیح حساب بشه ولو صحت واقعیه تا مأموم بتونه رفت بده نمازش را به او، در جایی را که بنابر مبنای مرحومای حکیم که ظن به قبله به اعتبار لوازم حجت نیست، تعلیلی که در اینجا می شود کرد برای بطلان اقتدا اینه که در این مورد در با انحراف 90 درجه مأموم صحت صلات امام را ولو صحت واقعیه را احراز نکرده، چون احراز نکرده اقتدا جا نداره. این پس در این یمین و یسار تا اینجا در یمین یسار این وجه می آید، در استدبارم به طریق اولا این وجوهی که گفته شده می آید. کلام در اینجا اینه که آیا علاوه بر این وجوه سگانهی که مطرح شده در فرض سوم و چهارم، سه تا وجه برای عدم جواز اقتداء هست. یکی این بود که اصلا به اعتقاد معموم صحیح نیست که این را مبناً قبول نکردیم، که صحت به اعتقاد معموم شرط باشه قبول نکردیم. وجه دوم اخلال به هیئت جماعت هست که این در فرض دوم بود، در فرض سوم و چهارم هم وجود داره. وجه سوم هم اینه که این بود که به حسب اعتقاد معموم بنابر حجیت زن مطلقا در قبله، بنابر نظر معموم در فرض سوم و چهارم نماز امام باطل هست، حجت بر بطلان او دارد. به بنابر نظر مرحوم آقای حکیم اقتداء جایز نیست. و چیز سوم اینه که معموم در این فرض سوم حجت بر صحت صلات امام ندارد، چون حجت ندارد عنوان الجماعه محرز نیست، صدق او احراز که نشده معناش اینکه نمیشه بعد به جماعت استدلال. کلام در اینه که آیا وجه دیگه ای در این فرض سوم و فرض چهارم برای ابطال جماعت، برای عدم جواز اقتداء وجود دارد یا وجود نداره؟ مرحوم آقای حکیم فرمودن اینجا در استدبار و همینطور در یمین و یسار، اینجا دلیل دیگه‌ای که برای بطلان جماعت وجود داره اینه که این مأموم در استدبار و در یمین و یسار علم اجمالی به بطلان صلات، علم اجمالی به بطلان عهد از صلاتین داره، علم اجمالی به بطلان عهد از صلاتین داره، هم در یمین و یسار هم در استدبار فرموده که این علم اجمالی داره، به خاطر اینکه یا قبله اون طرفی است که خودش داره نماز میخونه که در این تقدیر نماز امام جماعت باطله چون 90 درجه از او فاصله داره، یا قبله اون طرفی است که امام جماعت به او داره نماز میخونه که در این صورت نماز مأموم باطله. میشه از موارد علم اجمالی به بطلان عهد از صلاتین که این علم اجمالی به بطلان عهد از صلاتین موجب تولد علم معلوم های خوبی هم این را دارن که اینجا از موارد علم اجمالی هست. بعد در ادامه فرمودن که این از مواردی است که علم اجمالی از او متولد میشه، علم تفصیلی برای مأموم نسبت به صلات خودش، چون اگه یکی از این دو نماز باطل باشه نماز مأموم یقینا باطله، اما لکونها علا غیر القبله او لکون صلات امامش به طرف قبله، اگه صلات امام باطل باشه اقتدای به او هم باعث بطلان صلات خود مأموم میشه. پس در کلام مرحوم آقای حکیم وجه چهارم علم اجمالی به بطلان عهد از صلاتین هست که این علم اجمالی را هم در مورد استدبار هم در مورد انحراف 90 درجه بیان کردن. مرحوم آقای خویی هم اضافه فرمودن که این علم اجمالی از مواردی است که علم تفصیلی ازش به دست میاد، برای مأموم علم تفصیلی به بطلان صلات امام هست. این اعلام اینجور بله بیان کردن. بس در این قسمت در این جهت هست که آیا این علم اجمالی به بطلان عهد از صلاتین که موجب تولد علم تفصیلی میشه، آیا در هر دو فرض، هم در فرض سوم هم در فرض چهارم، یا علم اجمالی فقط در فرض استدبار هست؟ مرحوم آقای داماد در این به عنوان دلیل برای بطلان در اینجا فرمودن که در فرض استدبار علم اجمالی هست. از این تغییر به فرض استدبار معلوم میشه که در فرض یمین و یسار این علم اجمالی رو قبول ندارن. اونی که جای بحث داره اینه که آیا این علم اجمالی به بطلان عهد از صلاته فقط در فرض استدبار هست یا در فرض یمین و یسار هم علم اجمالی به بطلان هست. صلی الله علی محمد و آله.